بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وخاتم الناس خالق الخلق. شب گذشته درباره ابزار شناخت بحث کردیم. بحث کردیم که مباحث شناخت زیاد است و شمردیم اون بحث‌ها را. یکی از بحث‌های مربوط به شناخت بحث منابع شناخت است که با بحث ابزار شناخت قرابت و نزدیکی دارد و بحث منابع شناخت مکمل بحث ابزار شناخت است. همچنان که بحث دیگری داریم به نام بحث درجات و مراحل شناخت، این بحث هم با این دو بحث خیلی قرابت و نزدیکی دارد. به طور کلی بحث ها همه با یکدیگر مرتبط است، گویی که بعضی با بعضی دیگر قرابت و نزدیکی بیشتری دارد. و شاید بهتر بود که ما اول بحث منابع شناخت رو مطرح می کردیم، بعد بحث ابزارها را، یعنی از نظر فنی میخوام عرض کنم بهتر بود، لئلا نتیجتاً فرق نمی کند. اگر بخواهیم فنی به اصطلاح بحث بکنیم، این چنین باید بگوییم که منابع شناخت چیست. انسان بعد از اون که ثابت شد که در ابتدا نمیداند، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، نه تنها از نظر قرآن، از سایر نظرها هم و از سایر دیدگاهها هم، به استثنای نظریه معروف افلاطونی که دیشب عرض کردم و قسمتی از نظریات دکارتی، از اون که بگذاریم، این اصل را همه پذیرفتند که انسان در آغاز تولد چیزی را نمی داند مگر بالقوه. مسئله فطرت که در قرآن هست با این مسئله منافات ندارد، انشاءالله بلکه بتوانم اون بحث را هم مطرح کنم. خوب، وقتی که انسان در ابتدای تولد هیچ شناختی ندارد ولی امکان به دست آوردن شناخت را دارد که در گذشته بحثش شد، قهرن این سوال مطرح می شود که از کجا، از چه منبعی، از چه منشأی انسان شناخت ممکن را کسب می کند و با چه ابزاری. این هست که میگن بهتر بود اول از منبع می گفتیم. از چه منابعی و با چه ابزار یا ابزارهایی. منابع، یکی از منابع طبیعت هست. طبیعت یعنی عالم جسمانی، عالم زمان و مکان، عالم حرکت، همین عالمی که الان ما در او زیست میکنیم و با حواس خودمون با او در ارتباط هستیم. باز کمتر مکتبی هست که طبیعت را به عنوان یک منبع شناخت قبول نداشته باشد. هم در قدیم و هم در جدید علمایی بودند که طبیعت را منبع شناخت نمی دانستن. افلاطون طبیعت را منبع شناخت نمی داند، چون رابطه انسان با طبیعت از طریق حواس است و جزئی است و او جزئی را حقیقت نمی داند. او ابزار را، او اون چیزی را که منبع شناخت هست در واقع همون عقل می داند، با نوعی استدلال که اون خود نام اون را، اون روش را، اون متد را دیالکتیک می نامد. شاید همه تعجب بکنن که حتی دکارت، این فیلسوفی که یکی از دو فیلسوفی است که علم را در مسیر جدید انداخت، او و بیکن، با این که یک فیلسوف طبیعت گراست، با این که یه مردی است که بشر را دعوت به مطالعه طبیعت کرده است، که وقتی که افکارش رو منتشر می کرد مرگ رفت سراغش، گفت تو این افکار تازه را از کجا به دست آورده ای؟ از چه کتابی به دست آورده ای؟ من می خواهم کتاب خانه تو را ببینم. او را برد در یک باغچه ای که پشت دفترش بود، که در اونجا گوساله ای را تشریح کرده بود، گوساله را به اسمشون داد، گفت این از کتاب خانه من. با همه اینها دکارت برای طبیعت از نظر منبع شناخت بودن و برای حواس از نظر ابزار شناخت بودن ارزش قائل نیست. میگوید طبیعت رو باید مطالعه کرد، از طریق حواس هم باید مطالعه کرد، ولی این ما را به حقیقتی نمی رساند، در عمل به کار ما می خورد. علمی به ما می دهد که در عمل به کار ما می خورد، ولی بدون اون که ما بتوانیم مطمئن باشیم که اون چی که ما می شناسیم همین جور است که ما می شناسیم، ارزش عملی دارد نه ارزش نظری و شناختی. یا برکتون که دیشبم عرض کردم، او هم برای حواس و حتی برای قوه استدلال و تعقل و قیاس اینها ارزش عملی قائل هست، ارزش نظری قائل نیست. ولی اینها هم در میان صاحب نظران جهان، اکثر صاحب نظران جهان طبیعت را یک منبع برای شناخت می دانند. البته این مطلب را باید عرض بکنم، علم جدید برخلاف اون که تصور می رود در ابتدا که انسان می بیند این علم از نظر به اصطلاح فنی، صنعتی، تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده است، از نظر شناخت به معنی واقعی شناخت هم همین طور است. یعنی جهان را، واقعیت را، عین را به ما اون چنون که هست ارائه می دهد، یا همون حرف دکارت درست است، به ما قدرت می دهد، به ما توانایی می دهد، ارزش عملی برای ما دارد، ولی بدون اون که ما بتوانیم مطمئن باشیم که واقعیت همون چنان است که علم امروز بشر به بشر نشون می دهد. کتابی دارد برتراند راسل به نام جهان‌بینی علمی، کتاب خوبی. راسل با اینکه یه فیلسوف ماتریالیست است و با این که متاسفانه یک خصلت روحی دارد که طعن یک خیل سوپ دانشمند نیست، یعنی وقار یک عالم، وقار یک دانشمند، وقار یک خیل سوپ درونی در نوشته هاش با هر کسی که طرف می شود فرق نمی کنه. حرفاش رو خیلی با طنز و با مسخرگی و با دلغک بازی و با این جور مسائل بیان میکنه که طعن یک فیلسوف نیست. ولی خب شک نداره که مرد دانشمندی، مرد ریاضیدانی، مردی است که در منطق جدید طعن فوق العاده ای دارد در منطق ریاضی، یکی از فیلسوفان بزرگ دنیاست. ولی خب ماتریالیست است، ماتریالیست. ولی چون یک فیلسوف ماتریالیستی هست که وابسته به یک حزب و وابسته به یک سیاست نیست که افکارش جنبه دیکته شدن داشته باشه، که مجبور باشد مطابق مصالح حزبی، مصالح سیاسی، مصالح اون کشوری که وابسته به اونجا هست غالبی، دستوری، تلقینی حرف بزند. نه، تا حد یه مرد آزاد فکری هست با این و تسلط بر طبیعت میرخصد، ولی روز به روز از ارزش نظری و ارزش شناختی و از این که جهان اون کنان است که این علم نشون میدهد کاسته میشود، به طوری که برای یک فیزیک دان امروز بدیهی ترین مسائلی که برای علمای گذشته و برای مردم عادی یک امر مسلم است، از نظر یک فیزیک دان همه امور مشکوک است. میگه اگه از من از زبان علمی بپرسی این جهان واقعیت چیست، نظامی هست نمیدونم. یه نقطه ها اجمالا هست، یک حوادث پراکنده در عالم هست، نه نظامی، نه ضرورتی، نه اساسی، نه اصلی، هیچ رو میگه علم امروز نمیتونه ثابت بکنه. باید به صورت یه امور مفروض اینها را قبول بکنن. برحال ولی با این که فیلسوفان مادی مثل خود راسل این اساس فکر فلسفی او را متزلزل می کنند، ولی عرض کردم چون یک فیلسوف آزاد فکری هست وابسته به هیچ حزب و هیچ سیاستی نیست و افکارش دیکته ای نیست، خب چیزی را که می فهمد و درک می کند می گوید، ولی اون که برخلاف اساس فکر و مکتب خودش باشد. ما حالا فعلا به اون دقت هایی که چرا علم امروز داره ارزش نظری و شناختی خودش رو از دست میدهد، این ریشه قضیه چیست، چون خودمون این مطلب رو قبول نداریم وارد بحثش هم زیاد نمیشیم. فعلا فرض در این است که طبیعت یکی از منابع شناخت است. البته اگر شناخت را به معنی عام بگیریم، اون شناختی که به ما قدرت و توانایی عملی میدهد، یا شناختی که واقعیت را اونچنان که هست به ما ارائه میدهد، به معنی عام بگیریم که شک و تردیدی درش نیست. مادیین، ماتریالیست ها، چه ماتریالیست های آزاد، چه ماتریالیست های به اصطلاح وابسته به یک سیاست و غیر آزاد، اجالتا این مطلب را پذیرفتن. این یه منبع. منبع دیگر که البته محل بحث هست، باید ماندوش بحث خواهیم تر، همون منبع نیروی عقل و نیروی خرد انسان هست. طبیعت یک منبع بیرونی، طبیعت به عنوان یک منبع بیرونی برای شناخت مورد قبول. آیا انسان منبع درونی هم برای شناخت دارد یا ندارد؟ که همون مسئله عقل، فطریات عقلی، مستقلات عقلی هست. مکتبهایی میگن داریم، مکتبهایی میگن نداریم. بعضی مکتبها به عقل مستقل از حس تا یک به عقل مستقل از حس قائلند، بعضی مکتبهای دیگر به عقل مستقل از حس قائل نیستند. این در بحثهای بعد ما آشکار میشه. منبع سوم اونی بود که دیشب ما به عنوان قلب، به عنوان دل ذکر کردیم. باید نباید تعبیر ابزار میکردیم، باید تعبیر منبع میکردیم. اون است که به عنوان قلب و به عنوان دل مسلم هیچ مکتب مادی این منبع را قبول ندارد و به رسمیت نمیشناسد. برای این که ما اگر برای قلب بالخصوص، برای دل به همون معنی که عرض کردم، اگر خود دل را یک منبع بدانیم، در حالی که انسان در ابتدا که متولد می شود هیچ چه نمی داند، در دل او هم چیزی وجود ندارد، پس اگر قبول بکنیم که به دل هم می شود پاره الهامات، که وحی هم درجه کامل همین است که سوال کرده بودند، به دل هم پاره الهامات می شود، این مصادی است با قبول کردن جهانی ماورای جهان ماده و طبیعت. چون طبیعت اون نوع الهام ها را که نمیتونه به انسان بخوند، الهام سنخش، تیپش، تیپ ماورایی هست. قهران هیچ مکتب مادی این منبع را به عنوان منبع نمیشناسد. اون وقت باید بحث ابزار رو به این شکل طرح کنیم. ابزارها چطور؟ ابزار یکی حواس است، ولی حواس ابزاری است برای منبع طبیعت. با این ابزار از منبع طبیعت شناخت رو انسان می‌گیرد. دو، استدلال منطقی، استدلال عقلی، قیاس، برهان، اون چه که منطق اون را قیاس یا برهان می نامد که یک نوع عمل است که ذهن انسان انجام می دهد. و ابزار دوم، این ابزار دوم اون وقت معتبر است که ما برای عقل، عقل را یک منبع بشناسیم. می دونید که کسانی که منبع را منحصر به طبیعت می دانند و ابزار را منحصر به حواس می دانند، منبع عقل را که انکار می کنند، ارزش ابزار قیاس و برهان را هم قهرن انکار می کنند. چون قیاس و برهان یه ابزاری است که تا به منبع عقل اعتراف نداشته باشیم نمیتوانیم به ابزار قیاس و برهان ما اتکا بکنیم، یعنی اون را به عنوان یک ابزار بشناسیم. منبع سوم که عرض کردیم قلب یا دل، ابزار اون را باید عمل تزکیه نفس بنامیم. اگه با تعبیر فنی درست بخوایم تعبیر بکنیم، تعبیر امشب ما از تعبیر دیشب بهتر است، یعنی مطابق تر است. قلب انسان، دل انسان یک منبعی است که با ابزاری به نام تزکیه نفس از اون میتوان استفاده. راجع به این قسمت سوم، چون دیگه در جای دیگر ما نمیرسیم درباره این بحث بکنیم، راجع به اون دوتای دیگر در ضمن بحث‌های دیگر هم میرسیم به تفصیل بحث میکنیم، ولی چون به این نمیرسیم، من میخواستم این را به همون اختصاری که دیشب عرض کردم بگویم و بگذرم ازش. ولی از سوالاتی که چه کتبی و چه حضوری دیشب کردن، مثل این که احساس کردم که ضرورتی است که یه مقدار بیشتر بحث بکنم. ما اجالتاً از نظر علمی و از نظر فلسفی نمیخوایم وارد این بحث بشیم که آیا دل برای انسان یک منبع هست یا نیست و آیا تزکیه نفس برای انسان یک ابزار هست یا نیست، آیا علم امروز به بشر چه میگوید، آیا از نظر علم امروز مسلم است که این چنین است یا مسلم است که اون چنان است. خودتون میدانید که در میان علمای امروز هم علمایی که باز مادی فکر میکنند قبول ندارند، علمایی که الهی فکر میکنند، اینها به این منبع و به این ابزار فوق العاده ایمان دارند. مثلا همین برکسون که اسم بردیم از این قبیل است. ویلیام جیمز فیلسوف معروف امریکایی، این کتاب دین و روانش کتاب خوبی است. اگرچه من بعد از چاپ نخوندم ولی قبل از چاپ دیده بودم، یه قسمتاش رو دیده بودم، کتاب خوبی است. اینها از کسانی هستن و عده بسیار زیاد دیگر که به این منبع و به این ابزار اعتقاد و ایمان دارن. ولی من عمده این است که من میخوام نظر قرآن رو روشن بکنم در این مسئله بالخصوص، چون دیشب بعض دوستان سؤالی که کردن مثل این که براشون تردید است که اصلا آیا قرآن این منبع را و این ابزار را به رسمیت میشناسد و یا نه اساسا قرآن فقط و فقط اقبال به طبیعت کرده است. اینها یه افکاری بوده است که قبل از قرآن در میان مردم رایج بوده است و اهمیت قرآن به این است که افکار را و اندیشه ها را از توجه به اصطلاح به این درونگرایی ها و به یه اصطلاح غلط به این ذهنیت گرایی ها بشر را خواسته از اینها منصرف بکند و بشر را عیلیت گرا و بشر را طبیعت گرا بکند. دیگه کم کم حتی اینجور مسائل را گاهی وقتا در مثلا ابای یمنی که اسمشو مثلا اوهام، ذهنیت، خرافات، نامعقول امثال اینها بگویند، نه این دیگه، نه در یک آیه، نه در دو آیه، نه در ده آیه، در ده ها آیه خودش بشر هی متوجه مطالعه عالم می کند، متوجه مطالعه تاریخ می کند، متوجه مطالعه نظامات اجتماعی می کند، متوجه مطالعه خودش و نفس خودش و درون خودش و وجود خودش می کند به عنوان یک شیء از اشیاء طبیعت. این درک بحثی ولی نه به معنای روگردوندن، به معنای روگردوندن از هر چه معنویت است، از هر چه درونی است، از هر چه باطن است. قرآن به ظاهر توجه کرده است بدون اون که از باطن اعراض کرده باشد. این توجه قرآن به ظاهر و محسوس و طبیعت را بسیار غلط است. اگر ما به صورت اعراض قرآن از باطن، از ماوراء طبیعت، از غیب، از معنویت تلقی بکنیم، این جوری دیشب فقط من به یه آیه از آیات قرآن در این موضوع تمسک کردم، آیه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، که بعضی از دوستان سوال کردن که چرا اصلا ما این جهاد در اینجا رو به معنای مجاهده درونی بگیریم، که عرض کردم اصلا در قرآن این مجاهده درونی از مجاهده بیرونی حساب جدایی ندارد. نه اینکه یه کارها کارهای بیرونی است، یه کارهای دیگر کارهای درونی است. او به دنیای بیرون تعلق دارد، اینم به دنیای درون تعلق دارد. خب آدم دیگه یا باید به بیرون تعلق داشته باشد یا به درون. آدم یا باید طبیعتگرا باشه یا باید درونگرا باشه. اصلا ارزش قرآن در این است که این دوتا را از یک دیگر جدا نمی کند. ببینید حالا یه آیه براتون میخونم که به نقطه توجه بکنید. ولن یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت یا یدرکه الموت فقد لغى اجره علی الله. هر که از خانه خودش بیرون بیاد در حالی که مهاجر است، هجرت کرده است،
به سوی خدا و به سوی پیامبر است. و در خلال این که مهاجرت، در حال مهاجرت اگر مرگ او را فرا رسد، اجر این مرد با خداست. یعنی چنین مهاجری مجاهد است و خدای متعال ضامن او. این چه هجرت رو میگوید؟ کدام هجرت رو میگوید؟ تعبیر قرآن عجیبی. مبدا را وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم مبدا خانه شد. مبدا مادی، هر که از خانه بیاد بیرون. همین مهاجرین را میگه که از مکه مثلا بیرون آمده بودن بیان به طرف مدینه. خیلی خوب، اگر ما یه حرکت، یه مسافرت ما داریم، اگر مبدع مسافرت ما مادی، منتهاشم دیگه مادی، این معنی نداره که مثلا بگم من از مشهد حرکت کردم بعد به منزل مراقبه رسیدم. از مشهد حرکت کردی که به منزل مراقبه رسیدم این نداره دی. از مشهد حرکت کردی باید دیگه مثلا به نیشابور رسیدم، باید دیگه به تهران رسیدم. سفر معنوی مبدعش معنویست، منتهاش معنوی. سفر مادی مبدعش مادیست، منتهاش هم مادی. ولی قرآن تعبیر اعجاز آمیزش این است: هر که از خانه خودش به سوی خدا حرکت کنه، از خانه خودش به سوی خدا حرکت کنه. مبدع مادیست، منتها معنوی. این چی میخواد بگه؟ بگه آقا در آن واحد هجرتش دو هجرت هست. میخواد بگه کسی که در آن واحد هجرتش دو هجرت هست، هم مادیست هم معنوی، در آن واحد. قرآن یکیش به تنهایی نگفته. هجرت اگر مادی محض باشه قرآن تردش میکند. اونی که از خانه از حرکت میکند، یعنی میاد مدینه، به شهر مدینه، به شهر مدینه، شهر مادی. ولی در حالی که از خانش که مکه است، فرس ابوذر است، از قبیله غفار حرکت کرده و مبدا و منتهاش مدینه است، در عین حال در همون حال که از خانه مادی را رها کرده است، در همون حال نفسانیات را دور داره می‌ریزه، خودخواهی ها را داره دور می‌ریزد، پستی ها را داره دور می‌ریزد، بتپرستی ها را به انواع خودش داره دور میریزد، قدم به قدم داره به سوی خدا میاد. در حالی که قدم به قدم به شهر مدینه نزدیک میشود، قدم به قدم به سوی خدا داره میره بالا. از اون خانه چهار فرسخ اگر حرکت کرده، از اون خانه به اون خانه، به همون معادل اون یا بیشتر از اون به طرف خدا رفته بالا. در آن واحد دو تا هجرت با هم، مبدا را که مادی میگیرد، منتها را معنوی. بخواد بگه آقا در آن واحد دو هجرت. حالا پیغمبر اکرم، میبینیم ما در همین حال چه تعبیری میکنند. پیغمبر اکرم فرمود به این که راجع به این کسانی که هجرت کردن، از مکه آمدن به مدینه، پیغمبر خواست حساب افراد را به اصطلاح تصفیه بکند، تکلیف رو روشن کند. فرمود کسانی که هجرت کردن آمدند، اینا هجرت اینها دو گونه است، دو گونه است. یکی هجرت کرده است به سوی خدا و رسول، یعنی از جنبه معنوی هدفش خدا و رسول است. خدا هر چه بخواهد، پیغمبر که همون دین پیغمبر است، رسالت پیغمبر است، وظیفه‌ای که پیغمبر برای مردم آورده. اگر کسی برای اینها هجرت به سوی اینها، فرمود من کان هجرته الالله و رسوله، که هجرته الالله و رسوله، هر کس که به این قصد و به این سو از نظر معنوی از شعر خودش خارج شده، به همون سو هم منتهی می شود. و من کانه هجرته الى مال یصیبه از امرأت یصیبها، که هجرته الى ما حاجر ایده قرید این مزمون. اما او آدمی که حرکت کرده به تمام، فکر کرده که یه جمعیت نوی به وجود آمده است، این جمعیت آینده خوبی خواهند داشت،
فردا صاحب مال و ثروت خواهند شد. به این وسیله به زنهای زیبا میتوان رسید. آمده با مهاجرین. اما معنویتش اینه. فرمودی از ما نیست. این از خانه حرکت کرده به سوی ثروت. این به همون سو هم خواهد رفت. به غیر این چیز نیست.